علی محمد و آل طاهرین. قال علی علیه السلام:
يتقابل الناس للعلوم والعقول.
يتفاضل
لا بالأموال والشيوخ.
فرمودند که مردم علوم و عقل اینها با هم دیگه تفاضل پیدا میکنن و ارزششون متفاوت میشه، نه به وسیله اموال و اصل. اینکه اصل نسبش چیه؟ اصل نسب یه زمینه هست، اما ملاک نیست. ملاک همون علم و عقلی است که انسانها دارن. انسانیت انسان به عقلشه.
الانسانو الانسانو به عقله و تمود غن العاقله به علمه.
انسانیت انسان به عقلشه و غنای انسان عاقل هم به علمشه. از این جهت تفاضل انسان ها اگر در انسانیتشون بخواد باشه به اعتبار همین عقل و علمی است که پیدا کردن. انشاءالله خدای متعال به همه ما علم و عقلی که ما رو به سعادت برسونه انشاءالله به همه ما عنایت بفرمه. خب بحث ما رسید به فصل سادس، فصل پنجم، که بحث درباره تشکیک وجوده. وجود حقیقت واحد مشکک است. ما جلسه قبل درباره معانی تشکیک صحبت کردیم. گفتیم تشکیک چند معنا داره. یه تشکیک منطقی داریم، یه تشکیک سنخی داریم و یک تشکیک در مراتب وجودی و چهارم هم تشکیک در مظاهر. آیا این تشکیک در مراتب با تشکیک در مظاهر حقیقتشون واحده، فقط بیان متعدده، یا نه دو تا چیز مختلف هستند؟ این حکمای صدرایی در این مسئله تفاوت در بیان دارن. بعضی ها مثل مرحوم آقا جلال آشتیانی میگه تشکیک در مراتب که ملا صدرا او رو مطرح کرد با تشکیک در مظاهر که عرفا او رو مطرح کردن، این حقیقتش واحده، فقط نوع بیانشون متفاوته. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب توحید علمی و عینی که مکاتبات بین مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی و سید احمد کربلایی هست، مکاتبات بین این دو نفر بود، مرحوم علامه طباطبایی به برخی از این نامه ها یه شرحی می‌نویسه، بیاناتی رو مطرح میکنه، بعد اینها پیاده میشن. الان به شکل کتاب چاپ شده، توحید علمی و عینی. یه کسی یه سوالی میپرسه از مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم آخوند یه پاسخ اجمالی میده. ایشون میره همون سوال رو از مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی میپرسه. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی این بحث رو بر پایه تشکیک صدرایی که بهش میگیم تشکیک در مراتب، اینجا هست سومین معنایی که ذکر کرده بودیم، پاسخ رو تقریر میکنه. این شخص پاسخ رو میبره پیش مرحوم سید احمد کربلایی. سید احمد کربلایی مشربش مشرب عرفانی بوده. ایشون این پاسخ رو که مطالعه میکنه به این پاسخ یه جواب میده بر مسلک تشکیک در مظاهر. میگه این چیزی که شما نوشتین درست نیست و تشکیک در مظاهر درسته. اون آقا هم نامه مرحوم سید احمد کربلایی میگیره، میاره پیش مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی به نامه سید احمد کربلایی جواب میده. ایشونم میبره پیش مرحوم کربلایی. حدود 7 تا نامه رد و بدل میشه و این 7 تا نامه‌ای که رد و بدل شده بسیار منبعی غنی و پرمحتوا برای فهم بحث تشکیک در وجود و مسئله وحدت وجوده. بله، همین توحید علمی و عینی دیگه. بعد شاگردای مرحوم علامه طباطبایی درخواست میکنن که بیا شما محاکماتی بر این دوتا نامه داشته باشه. ایشون هم میاد نامه ها رو شرح میکنه. از جمله نکاتی که ایشون مطرح میکنه اونجا این است که همون براهینی که با اون وحدت تشکیکی اثبات میشه با همون براهین وحدت در مظاهر هم اثبات میشه. خب نتیجهش این است که پس اینا با همدیگه هیچ نوع تنافی ندارن دیگه، یا باید دو مرتبه از حقیقت خارجی باشن. ایشون میگه که همون براهینی که با اون تشکیک در مراتب اثبات میشه تشکیک در مظاهر هم اثبات میشه. بعد دیگه محاکماتی رو مرحوم علامه طباطبایی مطرح میکنه، از جمله منابع بسیار درخشان و غنی مرحوم علامه طباطبایی در همین بحث وحدت وجوده تحت عنوان توحید علمی و عینی چاپ شده. مرحوم سید محمد حسین تهرانی ایشون بر این محاکمات و اون نامه علمین یه تعلیقه می نویسه و بعد بقیه نامه هایی رو که مرحوم علامه طباطبایی دیگه شرح نکرده ایشون خود شرح می کنه و کتاب تحت عنوان توحید علمی و عینی چاپ می کنه. حالا این کتاب چاپ شده، اونجا یکی از جاهای بسیار خوب هست. همچنین در واقع جزء آثار علامه تهرانی به حساب میاد. اصل نامه ها مال مرحوم اصفهانی و کربلاییه، یه محاکماتی از طرف علامه طباطبایی اومده، ایشون تعلیقاتی زده و همچنین چند تا نامه دیگر رو که مرحوم علامه شرح نکرده ایشون شرح میکنه، به اصطلاح جزء آثار ایشون به حساب میاد. ولی سیرش اینجوریه دیگه. خب بعد یه گفتگوهای دیگه هم داره مرحوم تهرانی با علامه طباطبایی، باز اون گفتگوها هم چاپ شده که تو اونجا هم باز مرحوم علامه طباطبایی درباره وحدت وجود یه بحثی خیلی خوبی رو مطرح میکنه. اسمش یادم رفت، مهر تابان. بله، این دوتا کتاب از جمله بهترین کتابهایی هستن که حرفای مرحوم علامه طباطبایی خیلی شفاف تو اینجاها نظراتش مطرح شده. اون چه که ما در فصل خامس میخوایم اثبات بکنیم و در سردش هستیم وحدت سنخی وجود است، نه بیشتر. پس ما در این فصل خامس هرگز به دنبال این نیستیم که بگیم این هستی یک حقیقت به ذات دارد و بقیه موجودات شؤون و مراتب او هستند. اینو نمیخوایم بگیم. اینو بعد از این که اصل علیت رو مطرح کردیم و گفتیم معلول عین الربط به علت است و سپس در بحث الهیات توحید واجب تعالی را اثبات کردیم، اون وقت اثبات میشه که هستی حقیقت واحدی است با مراتبش، با افعالش، با افعالی که عین وابستگی به او هستند. پس یک حقیقت داریم با متقومهاش و با مملوکهاش. اینا پس از اینکه رابطه علیت رو اثبات کردیم و پس از اینکه توحید ذات را اثبات کردیم، اون وقت ما میتونیم ادعا بکنیم تشکیک در مراتب به معنای سوم رو. و اگر اون تشکیک در مظاهر هم همین باشه، فقط ادبیات فرق کرده باشه که با همین اثبات میشه. آقای آیت الله جوادی آمالی در کتاب تمهید القواعد اونجاها برای اثبات تشکیک در مظاهر که معروف شده است به وحدت شخصی وجود، اونو بهش میگن وحدت شخصی وجود، برای اون ایشون دو تا برهان اقامه میکنه. میگه حدود 20 تا برهان از طرف عرفا مطرح شده، دو تا برهانش رو ایشون میگه از نظر فلسفی این دو تا برهان نظم منطقی و حد وسط منطقی دارن. یکی از اون دو تا برهان همین وجود ربطی است، اثبات وجود ربطی در بحث رابطه علیت و سپس توحید ذات واجب تعالی که اثبات بشه همه اشیا مظاهر خدای متعال هستن. پس ما اگر بخوایم مرتبه سوم یا چهارم اثبات بکنیم باید اون مطالب رو اثباتش بکنیم. یه معنای پنجمی برای وحدت وجود هست که دیگه تشکیکی نیست و اون وحدت شخصی مصداقیه و اون این که همه چی مصداق خدای متعال است. این معنای از وحدت شخصی وجود، این هیچ یک از اکابر صوفیه و حکما قائل به این نشدن. یه کسانی قائل به این شدن که بهشون میگن جهله صوفیه. این جهله صوفیه هم قبلا عرض کردم ما براشون هیچ فردی پیدا نکردیم که مثلا این جهله صوفی یعنی کی. مثلا منصور حلاج منظورشون هست. خب منصور حلاج کتاب شعر داره، خودش شرح میکنه، میگه نه من منظورم این نیست که همه چی خدا باشد فلان باشه نجود. هر کدوم رو که آدم نگاه میکنه میبینه در کنار حرفای متشابهی که دارن یه جاهای اون حرفای متشابهشون رو شرح کردن، گفتن نه منظور ما این نیست که همه اشیاء عین خدا باشد معاذ الله. این حرف که همه اشیاء عین خدا باشد بهش میگن وحدت مصداقی، وحدت شخصی مصداقی. وحدت شخصی مصداقی رو نه اینجا اثبات میکنیم و نه هیچ جای دیگه، بلکه قائل به بطلان این حرف هستیم و وحدت شخصی مصداقی رو هیچ یک از حکما و اکابر صوفیه و عرفا قائل نشدن. مرحوم آیت الله خویی جلسات قبل هم عرض کردیم، ایشون میگه که ملا صدرا گفته است هیچ یک از اکابر صوفیه قائل به این نوع وحدت شخصی وجود نشدند. بعد ایشون میگه اعتبار یعنی فهم درک مساعدت میکند ملا صدرا را. یعنی اگر یک کسی فهم و درک داشته باشه متوجه میشه که حرف ملا صدرا حرف درستیه. اکابر صوفیه هیچ وقت نخواستن بگن همه چی خداست، هر چی که هست خداست. مرحوم صاحب عروه هم فقیهانه فتوا داده، فرموده اگر کسی قائل به وحدت وجود باشد و ملتزم به شریعت مقدس نباشد، چون اگر ملتزم به شریعت مقدس باشه ما قطع میکنیم که منظورش از وحدت وجود وحدت مصداقی نیست و الا معنا ندارد من بنده او هستم، او خدای من هست، من باید او را بپرستم تا بنده او باشم. پس همین که ملتزم به شریعت مقدسه معلوم میشه که قائل به وحدت وجود مصداقی نیست. پس حرف فوقش داره غلط حرف میزنه، داره پرت و پلا حرف میزنه، خوب صحبت نمیکنه، ولی هرچی که هست یک مسلمان متدین است که ملتزم به احکام شرعی است، برای تقرب الالله و برای بندگی خدا داره کار میکنه. پس رب قائل است، مربوب قائل است. اگر یه وقت گفت ذکر و ذاکر و مذکور همگی یکی هستند، اینجا باید ببینیم منظورش از این که همگی یکی هستند چیه. همگی یکی هستند یعنی ذاتی داریم و صفاتی و افعالی که اون افعال مستقل از اون ذات نیستن، پس یک حقیقت واحد است ذو مراتب که افعالش وابسته به او هستن، متکی به او هستن، ملک او هستن، مملوک او هستن. دیگه تو این فضاها معنا میدن. آقای آیت الله مکارم شیرازی در استفتاءاتش سوال کردن که کسانی که قائل وحدت وجود هستن آیا اینها نجسن یا نه. ایشون هم درست که وحدت وجود دو معنا دارد، یه معناش وحدت مصداقی است و یکی هم وحدتی که مصداقی نباشد. بعدشون میگه اون کسانی را ما نجس میدانیم که قائل وحدت وجود مصداقی باشن. اینها بله، اینها انکار میکنن هستی رو، خلقت را، هستی بخش را به عنوان هستی بخش بودن، بنابراین اینها رو ما نجس میدونیم. بعد بلا فاصله یه سوال دیگه از ایشون پرسیدن، یعنی تو استفتاءاتشون بلا فاصله اومدن پرسیدن که این بزرگوارانی که قائل وحدت وجود هستند آیا اینها نجسند؟ بعد ایشون تو پاسخ فرموده که هیچ یک از این بزرگواران معتقد به این وحدت وجود باطل نیستند و نسبت دادن این معنای باطل به آنها جسارت و اهانت به آنهاست. این تو استفتاءات داره. ایشون این دفعه تشریف آوردن مدرسه آیت الله گلپایگانی، اونجا سخنرانی کردن. من بلافاصله رفتم خدمت آیت الله مکارم، گفتم این که شما فرمودید هیچ یک از این بزرگواران معتقد نیستن، پس چه کسی رو شما معتقد هستی که وحدت وجود مصداقی قائل هست؟ ایشون گفت بعضی از حرفای قیصری شائبه این حرف توش هست. قیصری که شارح ابن عربیه، میگه آدم وقتی بعضی از عبارت‌هاشو مشاهده می‌کنه تو شائبه این حرف هست. بنابراین اگر قائل باشد به اینکه همه چی مصداقا خداست و بنده و مولای نداریم و خالق و مخلوقی نداریم، اگر کسی قائل به این حرف باشه، این برخلاف ضروریات دین است و این شخص کافر است و پاک نیست. از این جهت در بعضی از عبارت‌های قیصری همچه برداشت‌هایی میشه. این فرمایش ایشون فرمایش درستیه، یعنی در بعضی از عبارت‌های قیصری و حتی عبارت‌های ابن عربی بعضی تعبیرات هست که شائبه این حرفا رو دارد. وقت این حرفایی که شائبه این حرفا رو دارد، این مطلب رو دارد، یا شفهیات است، یعنی خلط حیثیات است. مثلا توجه نکرده که فعل خدای متعال عین ایجاد خدای متعال است، ولی عین خدای متعال دیگه نیست. حیثیات خلط شده مثلا در یک حالت شفه، در یک حالتی که حیثیات رو با هم دیگه قاطی کرده، مثلا معاذ الله یه جملاتی گفته که اون جملات ناظر به این معنا باشه، به این معنا که معاذ الله همه چی خداست. یا اینکه نقص در تعبیره، حرف زده بعد اون حرفاش این مسئله ازش برداشت شده، بعدن وقتی بهش میگه خب آخه این چه حرفی هست که تو زدی، میگه من اصلا فکر نمیکنم که این حرف یه همچه بار معنایی رو داشته باشد. تفاوت بین انسانهای عادی و معصومین در همین جاست. معصومین نقص در بیان از جانب خودشون ندارن، پس ممکنه از حرفاشون سوء برداشت بشه، اما اگر سوء برداشت از حرفای معصومین شد به خاطر محدودیت ظرفیت‌های کلامیه، اما از جانب خودشون هیچ حیثیتی که به جهت نقصشون منشأ سوء تفاهم باشه حاصل نمیشه. اگر هم از جانب خودشون سوء تفاهمی حاصل شد، به حکمتی که اونها میدونستن چنین قصدی رو داشتن، یعنی انقصدن این کار رو میخواستن انجام بدن. مثل حالتهای تقیه که یه حرفایی زدن میخواسته مخاطب اصلا یه جور دیگه برداشت بکنه به خاطر اغراض حکیمانهی که داشته است، ولیکن از نقص نیست که مثلا ندونه این تعبیری که به کار میبره یه همچه بار معنی دارد و همچه سوء تفاهماتی پیش میاد، از این جهت نیست. ولیکن بقیه وقتی که حرف میزنن، خب اینا که معصوم نیستن از خطا، لذا یه جوری حرف میزنه بعدن خودش نگاه میکنه عجب مثلا من چرا اینجوری حرف زدم، آخه من اینجوری صحبت کردم، چهار نفر این حرف من رو بشنون بعد اینجوری برداشت بکنن بعد موجب انحرافشون بشه. از این جهت فقها برخی از اونها تصریح کردن که حفظ کتب زلال اختصاص به سخنان باطل ندارد، بلکه شامل سخنان حقی که انتشار اونها منجر به انحراف می شود هم هست. پس اگر حرفهای عرفا به کیفیتی باشه که اون کیفیت موجب انحراف انسانها میشه، موجب ازلال دیگران بشه، حفظ اونها از باب حفظ کتب زلال واجب است. واجب است پیش خودت نگه داری و منتشرشون نکنی که هر کسی از راه رسید بخونه، بعد وقتی که خون برداشتهای غلطی بکنه، بعد بیاد اهانت بکند به گوینده، اهانت کند به عرفان، اهانت کند به عرفا و اهانت کند به حقیقت، و بعدی وقت خدای نکرده بالمعال حرفش بخواد منتهی بشه به شریعت مقدس و باورهای دینی. حتی حسلا از حرفایی که زدیم این که یک معنای از وحدت وجود رو تو هیچ جای فلسفه اثباتش نمی کنیم، بلکه به ادله مختلف او رو باطل می دونیم، مثل وحدت شخصی مصداقی. یه معنای از وحدت وجود رو اثباتش می کنیم ولی نه در اینجا، بلکه پس از رابطه علیت و پس از اثبات توحید ذات واجب تعالی، و اون وحدت تشکیکی در مراتب یا در مظاهر، بنابر این که دوتا یکی باشن یا دوتا دوتا باشن، که پس از این دوتا مبنا بشه هر دوتا رو اثباتشون کرد. یه معنای از وحدت تشکیک وجود رو همین جاها در این فصل پنجم میخوایم اثباتش بکنیم، و اون این که این اشیاء مختلف که مثل اشیایی هستن که ریختیمشون توی گونی، میخوام دقت بکنید که چی میخوایم بگیم، ریختیمشون توی گونی، اینا همشون سنخشون واحد است، یعنی این متنش حیثیتی است که از او وجود برداشت میشه، اینم متنش حیثیتی است که از او وجود انتظام میشه، پس یک مفهوم واحد که وجود باشد از هر دو تا انتزاع میشه. اختلافی که اینها دارن، این اختلافشون در اونجایی که اختلافشون متنی باشد، اختلافشون به حیثیتی است که اون حیثیت به عین اون در خارج موجود است. پس ما به امتیازش به عین اون ما به اشتراک در خارج تحقق دارد. اینو بهش میگیم وحدت تشکیکی سنخی. فصل پنجم در صدد اثبات وحدت تشکیکی سنخی است. یه مطلب، یه مثال دیگه هم مطرح شده. من در کتاب تمهید القواعد آیت الله جوادی این رو دیدم، نکته خیلی جالب بود. قبلا البته دیدم، اگر الان بخوام بعد دوباره مراجعه بکنم که دقیق به شما عرض بکنم چی گفته. و اون این است که مثال موج و دریا بر مبانی صدرایی، بر مبانی صدرایی و همچنین تشکیک در مظاهر وجود، مثال به موج و دریا مثال به ماهیات است و فیض منبسط، نه مثال به اشیاء است و ذات واجب تعالی. یعنی چنین نیست که ذات واجب تعالی دریا باشد و ما چی هستیم؟ موج او باشیم. نه، واجب تعالی حقیقتی است که ادراک او از فهم ما بیرون است. یه ایجاد دارد که به اون موجودی که ایجاد شده است بهش میگیم فیض منبسط، بهش نفس رحمانی هم میگیم. عرفا به اعتبار دیدن بعضی از روایات اسمشو حقیقت محمدیه علیه السلام هم گذاشتن، سلسله محمدیین علیه السلام هم بهش میگن. پس نفس رحمانی، فیض منبسط، حقیقت محمدیه، سلسله محمدیین. این تعبیرات مختلفی که از این مسئله بیان کردن. بعد گفتن ماهیات تعینات این فیض است، یعنی این فیضی که دارن که اسمای مختلفی براش گذاشتن، ماهیات قالب‌ها و تعینات این فیض است. پس ماهیات قالب‌های ذات واجب تعالی نیستند، ماهیات قالب‌های فیض منبسطند که فیض منبسط مخلوق خدای متعال است، بهش میگیم فیض منبسط. خب این فیض منبسط بهش میگن نفس رحمانی، به این ماهیات میگن کلمات ربوبی. چرا؟ به خاطر اینکه نفس تعین ندارد، ولی وقتی که کلمه میشه، کلمه تعین دارد. کلمه صوتی است که از دهان خارج میشه و معتمد بر مخارج دهان باشد، میشه کلمه. پس مخلوق خدای متعال دو مرتبه دارد، یه مرتبهش نفس است و یه مرتبهش کلمه است. اشیا رو میگیم کلمات ربوبی، این در، دیوار، آسمان، زمین، ستاره، سیاره، اینا میشن چی؟ کلمات ربوبی. کلمات ربوبی یعنی تعینات، یعنی همین مثل کلمه‌ای که معتمد بر مخارج حروف است و یه تعینی پیدا کرده، شده به، شده آب، شده من، شده تو، اینجوری شده. اشیا هم تعین که پیدا میکنن، از اونها ماهیت انتزاع میشود، به اون شیئی که تعین ماهوی پیدا کرده است بهش میگیم چی؟ کلمه، بهش میگیم کلمه. پس اینا میشن کلمات و اون هم میشه نفس رحمانی. این نفس رحمانی از حیث کمالات با خدای متعال هیچ تفاوتی نداره، فقط این نفس رحمانی عین وابستگی به خدای متعال است، لذا بهش میگن وجوب ازلی ذلی. یعنی همه کمالات رو دارد ولیکن عبد است، عبد یعنی مملوک است دیگه. بنابراین اگر یه وقت تو دعاها دیدید که یه جایی اومد گفت لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک، یا در بعض تعبیرات داره که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، از نظر فلسفی و از نظر عرفانی حرف قابل تفسیر و قابل پذیرشی هست. ما میتونیم یه موجودی داشته باشیم که با خدای متعال هیچ فرقی نداشته باشد، فقط فرقش این است که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، فقط عبدن، عبد یعنی مملوک، غیر از مملوکت دیگه چیز دیگه ای، هیچ تفاوت دیگه ای ندارد. یعنی علم ماکان و مایکون دارن، نحمه است، قدرت لاحدی دارن، ولیکن بالله دارن دیگه. علم نامحدود دارن ولیکن بالله دارن. حکمت نامحدود دارن ولیکن بالله دارن. هر چی که هست دارن ولیکن چی دارن؟ بالله دارن دیگه، بالاستقلال ندارن دیگه. از نظر فلسفی این مسئله کاملا قابل تبیین فلسفی هست و عده‌ای از فلاسفه و عرفا هم برهان هم برش اقامه کردن، یعنی گفتن حتما به ضروره چه این مرتبه وجودی هست. بعضی از تعبیرات دعاها هم چنین مرتبه وجودی را بیان کرده است، مثل همین دعای رجبیهی که الان خدمت شما عرض کردیم. لا فرق بینک و بینها الا انهم عباد که عباد تو هستن، ردق و فتق اونها به ید تو هست. این تعبیری که اومده است. اینم نکته آخری بود که میخواستیم عرض بکنیم. پس مار، موج و دریا تمثیل بین تعینات ماهوی و فیض منبسط است، نه تمثیل بین مخلوقات و خالق. اینجور نیست که وجود واجب تعالی ساری باشد در وجودات ما و ما فقط تعینات او باشیم، معاذ الله ما رقص یک رقاص باشیم. این در تفکر فلسفی ما یک تفکر باطلی است و منتهی میشد به همون وحدت شخصی مصداقی که حرف درستی نیست. بله، یعنی هست دیگه. ان الله خلق هر خلق اسما، ان الله تبارک وتعالی خلق اسما بالحرف غیر مصوت. این تعبیر داره دیگه، تو کافیه شریف اومده است دیگه، از جمله روایات بسیار عمیق و پرباره. مرحوم علامه طباطبایی این روایت را که در کافیه شریف هست، در رسائل توحیدیش، در رساله اسما، چهار تا رساله داره در رساله توحیدیش، رساله توحید است و رساله اسما است، تو رساله اسماش این روایت رو آورده و گفته که این خلقه معناش رو تحلیل کرده است و یه بحث خیلی خوب و ارزشمندی است. من باز هم شما رو تأکید میکنم به این که حتما با تفسیرهای فلسفی معنوس و محشور باشید. علی و فلسفه الهیه را حتما مطالعه کنید، علی و فلسفه الهیه را حتما مطالعه کنید. کتاب های آیت الله جوادی آملی در تفسیر فلسفی مثل علی ابن مسرزا و فلسفه الهیه، اینو حتما مطالعه کنید. و بعدش هم کم کم رسائل توحیدی مرحوم علامه طباطبایی رو مطالعهش بکنید. بعد شرح اسماء الحسنای شرح الاسماء مرحوم ملا هادی سبزواری رو مطالعه بکنید، شرح دعای صباح مرحوم ملا هادی سبزواری رو مطالعه بکنید و شرح اصول کافیه ملا صدرا، تفسیر قرآن ملا صدرا، اینا خیلی معارف ارزشمندی رو اونجاها مطرح کرد. این مقدمه بحث ما بود برای تکمیل مطلب، که یه وقت خدای نکرده بحث وحدت وجود منجر به برداشت‌های سوی نشه. بله، یعنی براهینی براش اقامه شده دیگه، چند تا برهان هست، من جمله یه برهان بهش میگن امکان اشرف، قاعده امکان اشرف که بر اساس اون میخوان میگن حتما یه چنین مرتبه از وجودی داریم. این تو حالا تو اینجاها تو بحث مثلا عقول شاید یه مثلا اشاره داشته باشیم، ولی توی بحث نهایه و تو بحث مفصل‌تر مطرح شده است دیگه. امکان اشرف یکی از براهین اساس تحت عنوان امکان اشرف. دو،
نظرات.
دو تا نظر داریم.
یک، نظر مشا وجودات متباین به تمام ذاتند و مفهوم وجود مفهومی عارضی است نه از متن ذات.
خوب دقت میکنید، مفهوم وجود نسبت به وجودات چیه؟ یک مفهوم عارضی است، نه یک مفهومی که از متن ذات وجودات انتزاع شده باشد. چون اگر از متن وجود انتزاع شده باشه، بعد این میشه مابعد اشتراکشون. وقتی شد مابعد اشتراکشون، احتیاج به یک مابعد امتیاز دارن. اگر بخواد مابعد امتیاز در ذات اونها باشد مستلزم این است که وجود مرکب باشد، و حال اون که خواهیم گفت که وجود بسیط است، نمیشه مرکب باشد. پس باید حتما این اگر بخوان حقیقت مشترکی داشته باشن، اگر بخوان ما به امتیاز داشته باشن، ما به امتیاز دیگه نمیتونه تو ذاتشون باشه، چون مستلزم ترکب پیش میاد و حال اون که وجود بسیط است. بس باید ما به امتیاز چی باشه؟ خارج باشه. اگر بخواد ما به امتیازشون خارج باشه، مستلزم این است که یک امر عارضی باشه، و اگر یک امر عارضی باشد دیگه حقیقتاً اون وجود اون حیثیت را حقیقتاً ندارد. یعنی مثلا یه وجودی که علت هست، اگه بخواد علیتش عارضی باشد، و اونی که محل است بخواد محلتش چی؟ عارضی باشد. بعد دیگه این تو مرتبه ذاتش علت نیست، تو مرتبه ذاتش معلول نیست. اگر بخواد عارضی باشد، باز یه تالی فاسدهایی دارد که این رو دربارش صحبت میکنیم که چرا نمیتونه ما به امتیازها یک امر عارض زائد بر ذات باشد. بنابراین گفتن اگر بخواد مفهوم وجود از مرتبه خود متن انتزاع بشه، مستلزم این است که یک مابل اشتراک پیدا بکنن، و اگر مابل اشتراک پیدا کردن، اینجاها در مابل امتیازش مشکل پیدا میکنیم، چون مابل امتیازش که نمیتونه جزء ذات باشه، عرض زائد هم که نمیتونه باشه. پس باید بگیم حقیقتاً این علت علت نیست، حقیقتاً معلوم معلوم نیست، و این تالی فاسد دارد. پس باید بپذیریم که این مفهوم مشترکه از متن اونها انتزاع نمی شود، بلکه یک حیثیت عارضی بر اونهاست. اینو مشا این مطالعه رو مطرح کرده. بعضی از بزرگان مثل آقای مصباح، مرحوم آیت‌الله مصباح، اینا فرمودن که انتساب اصالت وجود به مشا یه انتساب دقیق و کاملی نیست، چون مشا گاهی توی صحبتاشون یه حرفایی دارن که با اصالت وجود سازگاری ندارن. یکی از حرفایی که با اصالت وجود سازگاری ندارن همین حرفه، چون اگر شما گفتید مفهوم وجود از متن انتزاع نمیشه، پس برای وجود متن به ذات دیگه قائل نشدید، پس شما در حقیقت قائل به اعتباریت وجود شدید دیگه، میخواد دیگه مفهوم عارضی است دیگه. اصالت وجود میخواد بگه من این مفهوم رو از متن گرفتم، این میشه اصالت وجود. اگر شما گفتید مفهوم وجود عارضی است، این برخلاف اصالت وجود پیش می آید. همین نکته بود دیگه. پس این نظر اول. نظر دوم، نه خب این چون استدلالش نیومده، بعضیاشون هم بعضی از عناصرش هم تو همین استدلال دومی مطرح شده، بعضیاشون البته، بعضیاشون هم توی فصل انشاءالله فصل هفتم داریمشون اونجاها، از اینجا از اینجا به عنوان اصول موضوعی می نویسمشون موقعی که میخواستم این نظریه رو استدلال بیارم. بعد فقط آره دیگه، یعنی مجموعه عناصری که اینها تو استدلالشون آوردن، اونها توی این نظر دوم هم جز مبادی هست. یه جا فقط اینها اشتباه مرتکب شدن که اونجاها رو ما دربارش صحبت کنیم. دومی نظریه است که معروف به پهلویان ایران باستان دیگه، پهلویون ایران باستان. اینا که جز حکمای فرس فارسی زبان بودن، اینا میگفتن که اینا یک حقیقت مشترکی بینشون هست، نه حقیقت واحدن مثل دریا، نه این وجود، این هم دو تا وجود، این حقیقتش وجوده، این حقیقتش وجودیه، اینجوری هن. و ما به امتیازشون به این همون ما به اشتراک هست، و این ما به امتیاز وقتی به این ما به اشتراک در خارج تحقق پیدا کرد، مرتبه درست میکنن، یعنی میشه یه مرتبه از اون حقیقت. پس یه مرتبه از حقیقت وجود میشه علت، یه مرتبه از حقیقت وجود میشه معلول. پس علیتش به این وجودش در خارج موجود است، موجب میشه که اون وجود بشه یه مرتبه از وجود، و معلولیت به این وجود معلول در خارج موجود است، و موجب میشه که او بشه یه مرتبه از وجود که مرتبه معلولیت. لذا ازش تعبیر کردن به این که ما به الامتیاز مقوم منطق
منطقی ما به الاشتراک نیست، ولیکن مقوم وجودی مرتبه است. یعنی مثل ذاتی عیسی وجودی نیست که جزء ذات باشه، ولیکن عارض زائد خارجی هم نیست که بهش چسبیده باشه، بلکه عرض تحلیلیشه که از متن همین مرتبه انتزاع میشه. پس این مرتبه از خود متن همین مرتبه شما یک مفهوم انتزاع میکنی، معلول، علت. یه حیثیت دیگه هم البته دارد و اون حیثیت وجودیشه. پس حیث وجودیش مشترک است بین علت و معلول و یک حیثی هم دارد که او هم از این مرتبه انتزاع میشه و اون حیث علت و حیث معلول. بنابراین وجود یک حقیقت واحد است در جمیع مراتب و ما به الامتیازش هم نه جزی از اون هست و نه زائد عارض بر آن است، بلکه مقوم مرتبه است، به این معنا که غیر خارج از او به نحو زیادتی نیست. اینو بعداً حکما ازش تعبیر کردن به عرض تحلیلی، اسمش رو گذاشتن عرض تحلیلی. گفتن پس عرض بر دو قسم است، یه عرض خارجی داریم که عارض به معروض چسبیده، یه عرض تحلیلی داریم یعنی اون محمولی که جز ذاتیات عیسی وجودی ذاتیات منطقی نیست، ولیکن ذات برای انتزاع او کفایت بکند، مثل امکان برای ماهیت که یک عرض تحلیلیه. اینم تو متن وجود یه عرضهای تحلیلی ما داریم، مثل علیت، مثل معلولیت. و از همینجا تفاوت بین مفاهیم وجودی و مفاهیم ماهوی تفاوتشون مشخص شد. در مفاهیم وجودی شما میتونید او رو از خود متن انتزاعش کنید، ولی در مفاهیم ماهوی که ناظر به حد خاصی از مرتبه وجودی هست، او رو دیگه از حدش انتزاع میکنید، نه از متن مرتبه. پس مفاهیم از دو حیثیت انتزاع میشن، صفات وجود از دو حیثیت وجود انتزاع میشن، یا از حیثیت متنش است یا از حیثیت حدش است. اگر از حیثیت متنش باشد قابل ارجاع به خود متن است و عرض تحلیلی خود متن میگیریمش، اما اگر به حدش باشد از حیثیت عدمی و منتها الیه اون مرتبه انتزاعش میکنیم. خب این شد حرف پهلویون ایران باستان. پس وجودات حقیقت واحد سنفی دارن. ما همش این تاکید میکنیم که ای ذهن شما منتقل نشه به اون مفاهیمی که تو این فصل اصلا در صدد اثباتش نیستیم یا اصلا قبولش نداریم. همینی که تو این فصل ما در صدد اثباتش هستیم، حقیقت واحد سنفی اند که ما بهل امتیاز آنها به عین ما به اشتراک آنها موجود است. بعد مدن یه مثال زدن، گفتن وجودات مثل نوره و وجود مثل نوره، حقیقت وجود مثل حقیقت نوره. در نور ما دو دسته کثرت داریم، یک کثرت در مراتب نوری داریم مثل نور شدید و نور ضعیف، یک کثرت هم در قابل‌های نور داریم. یه جسمی داریم که نور را خوب منعکس می‌کند، یه جسمی داریم که نور را ضعیف منعکس می‌کند. در وجود هم همینطوره. ما یه حقیقت وجود داریم که دارای مراتب است، مثل مرتبه علت و مرتبه معلول. این یکی. یه تفاوت دیگه هم داریم، یه کثرت دیگه هم تو وجود داریم که به اعتبار قابل‌هاشه. مثل این که شما یه قابل را میگیرید انسان، یه قابل را میگیرید بقر، این بقر ظرف بقر یه اندازه از وجود میگیرد و یه قالب دیگه داریم که یک اندازه دیگه میگیره. علت هستی بخشم همون وجود منبسط را جاری کرده است که ازش تعبیر میکنیم به ما آب، چون آب حقیقت عدم تعین است دیگه، نازل شده است. هر کدوم از این قالب‌ها به اندازه اون ظرفیتی که دارد از این حقیقت وجود چی شده؟ پر شده. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، هر وادی به اندازه خودش ظرفیت وجودی رو گرفته. پس دو نوع کثرت ما داریم، یک کثرت داریم در مرتبه وجود است و یک کثرت هم داریم در قالب‌ها و قابل‌های وجودی هستند. اینا دو تا کثرت درست می‌کنن. اون کثرتی که به قالب ها هستن که به جهت تفاوت در قالب هاست،
اون کثرتی که به خود وجود برمیگردد اونه که ما به امتیازش عین ما به اشتراک است. اینها ما به امتیازشون عین ما به اشتراکشون نیستن، این ما به امتیازش عدمی است، حدشه، اندازشه. مثل اینکه شما یه آجر رو شما در نظر بگیرید، این مثلا یه مکعب مستطیل دیگه، شما این مکعب مستطیل رو، این ریکوردر رو از مکعب مستطیل بکش بیرون، فقط مکعب مستطیلش نگاه بکن، این مکعب مستطیل حد است، یعنی هیچی نیست دیگه، متن از توش بکشی بیرون میشه بطلان دیگه، میشه عدم دیگه. اینا هم وادی هم صرفا اگر به اون وادی، اندازه وادی بخوای نظر بکنی نه چیز دیگری، ازش تعبیر میکنیم به حدود عدمیه. فرض کن این وادی ها توی این جهان هستی بدون اون زمین شما نگاهشون بکن، انزل من از سماء ماء فسالت وادی هایی به اندازه فرضی اونها که یه اندازه مشخصی هست هی پر شده، به اندازه همون مرتبه هایی که دارن، به اندازه همون حدود وجودی که دارن تفاوته. پس یه تفاوت داریم به قالب هاست که بهش میگیم کثرت عرضی، یه تفاوت هم داریم به وجودات هست که بهش میگیم کثرت طولی، مثل علت و معلول. پس یه کثرت طولی داریم یه کثرت عرضی داریم. به کثرت طولی میگیم کثرت به تشکیک، به این کثرت عرضی نمیگیم کثرت به تشکیک. این کثرتش به تشکیک نیست، کثرتش به حدود وجودیشه. اون کثرتش به تشکیک است، یعنی کثرتش به یک حیثیتی است که اون حیثیته به عین اون متن در خارج وجود دارد. کثرتش به علیتشه، کثرتش به معلولیتشه، بالقوه، بالفعل، واحد، کثیر و امثال این چیز هاست. بنابراین اونها مابهل امتیازشون به عین مابهل اشتراکشون در خارج تحقق دارد. پس وجود مثل نوره، نور مراتب دارد و قالبها و قابلها، قابلها. حقیقت وجود هم مراتب دارد و قابلها، به اعتبار قابلهاش یک کثرت درست میشه، به اعتبار مراتبش هم یک کثرت درست میشه. این تشبیهی که انجام شده است. آقای فیاضی یه تذکری تو این پاورقی داده، تذکر بسیار بجاییه. میگه این فرمایش مرحوم علامه طباطبایی یه نکته رو ممکنه به ذهن شماها خطور بدهد که این نکته درست نیست، مطابق با مباحثه که خود مرحوم علامه طباطبایی مطرح میکنه مطابق با اون نیست و مراد علامه هم اون نبوده. و اون این که یه کسی تصور بکند کثرتی که در وجود هست فقط کثرت طولی است. چرا؟ چون کثرت عرضی به ماهیات برمیگردن، کثرت در وجود هم کثرت طولی است. بعد میگه نه، این اگر شما از این فرمایش مرحوم علامه این نکته رو برداشت کردید، این نکته درستی نیست. ما دو نوع کثرت داریم، کثرت طولی داریم، یک کثرت عرضی داریم. این کثرت عرضی به ماهیات برمیگردد. تا اینجا حرف درسته، ولیکن در خود کثرات وجودی چه به حیثیت وجودشون برمیگرده، یه نوع کثرتی هم میتونیم داشته باشیم که اون نوع کثرت مرتبه طولی درست نکند، مثل کثرت به تشخص. الان این یک وجوده، اینم یک وجوده، اینا اگر تفاوت داشته باشن، خب از جهات مختلفی تفاوت میتونن داشته باشن. یکی از تفاوتهایی که داره این است که این برای خودش یه تشخصه، اینم یه تشخص دیگه است. ببین این برای خودش یه شخصه، اینم برای خودش یه شخص دیگه. ما به اشتراکشون وجوده، ما به امتیازشون تشخصه، تشخصشون هم به عین حقیقت وجودشون هست دیگه، و مرتبه طولی هم درست نمی کند. پس معلوم میشه که ما یه نوع تشکیکی هم میتونیم داشته باشیم که اون تشکیک دیگه تشکیک طولی نباشد، اسمشو میذاریم تشکیک عرضی. این تشکیک عرضی غیر از کثرت عرضی است. کثرت عرضی به ماهیات است، تشکیک عرضی به صفات وجود است. بنابراین کثرت بر دو قسم است، یا کثرت وجودی است یا کثرت ماهوی است. کثرت ماهوی به حدود برمیگردد، کثرت وجودی به متن برمیگردد. این کثرت وجودی که به متن برمیگردد بهش میگیم تشکیک. این تشکیک بر دو قسم است، یا تشکیک طولی است و یا تشکیک عرضی است. نکته‌ای که گفتیم خیلی نکته مهمی بود، اگر بهش توجه نکنید تعبیرات حکما رو قاطی میکنید. چون گاهی از موقع میگن کثرت ارضی به ماهیات برمیگردن، گاهی میگن تشکیک ارضی به صفات وجود برمیگردن، بعد شما گیر میکنید که بالاخره ما نفهمیدیم این تشکیک ارضی به ماهیت برمیگرده یا به وجود برمیگرده، در حالی که کثرت ارضی به ماهیت برمیگرده، تشکیک ارضی به وجود برمیگرده. هر وقت گفتی تشکیک باید به وجود برگرده. چرا؟ چون اصلا محل بحثمون این است که مابل امتیازش عین مابل اشتراکشه، پس باید به وجود برگرده. هر جایی که گفتی تشکیک، اون وقت این تشکیک میتونه مرتبه درست، یعنی مرتبه طولی درست بکنه و میتونه مرتبه طولی درست نکنه. خب این مثالش رو فقط بخونیم، بعد بقیه‌اش رو می‌ذاریم برای جلسه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الخامس فی ان الوجود حقیقت واحدت مشککه. حقیقت واحد است اما مشککه، یعنی ذو مراتبه. اختلف القائلون به اصالت الوجود. پس بحث تشکیک در بستر قول به اصالت وجود مطرح میشه. اگر کسی قائل به اصالت ماهیت باشه دیگه تشکیک متنی وجود مطرح نیست دیگه، چون اصلا قائل به متن نیست دیگه. فذهب بعضهم الى ان الوجود حقیقت واحدت مشککه و هو المنسوب الى الفهلویین من حکماء الفرس. این که فلسفه اسلامی ما از ایران باستان هم تأثیر پذیرفته است، یکی از جایی که تأثیر پذیرفته است همین جا هاست، ولیکن سخن را گرفتن و تکمیل کردن، اصلاح کردن، ادله‌ای بهش اضافه کردن، نکاتی رو ازش حذف کردن. فالوجود عندهم لکونه ظاهرا بذاته، این به اعتبار خودش، مظهرا لغیره به اعتبار قابلهاش، لذا گفت من الماهیات. پس ظاهر بذاته به اعتبار ذاتش، مظهرا لغیره من الماهیات. پس مظهر غیرش مربوط به همون قابلها هست، ظاهرا بذاته مربوط به خود حقیقت وجود است دیگه. تو نورم همینطور دیگه، نور ظاهرا بذاته مظهرا لغیره من الاشیاء دیگه، از اشیاء مظهر اونها هست. وقت به اعتبار مظهریتش انعکاس های مختلفی از اشیاء مختلف داره، پس کثرت متفاوتی به دست میاد، یعنی کثرت به دست میاد. کن نور الحسی الذی هو ظاهر بذاته مظهر لغیره من الاجسام الکثیفه. کثیف در مقابل لطیفه، چون اگر لطیف باشه انعکاس نور نداره، اما اگر نه متراکم باشد اون اجزا تشکیل دهندش، نور که بهش میخوره نور رو برمیگردن. للابصار کثیف للابصار، یعنی برای چشم اونقدر تراکم دارن که دیده میشه دیگه، وقت نور بهشون میخوره برمیگرده چشم اونها مشاهده میکنن. فکما ان نور الحسی نوع واحدون، در مثال مناقشه نیست. حالا یک کسی بگه الان در فیزیک فرض کنید جدید ثابت شده است که نه نوع واحد نیست و ذره است، موج ذره موجی است فلان، نه اینجاها ارزشش فقط برای ما ارزش یک مثال است، بیش از مثال دیگه ارزش دیگه ای نداره. حقیقته انه ظاهر بذاته مظهر لغیره و هذا المعنى متحقق في جميع مراتب الاشعه والاضله. این تعبیر از مرحوم ملا هادی سبزواریه و ظاهرا مرادش از اشعه مراتب نوره و از اضله مراتب انعکاس نوره. این هست، آقای فیاضی اینجوری معنا کرده، من گشتم این اصطلاح پیدا نکردم در بین حکما، تنها جایی که دیدم دم مرحوم ملا هادی سبزواری گفته و ایشون هم که خلاصه کرده فرمایش مرحوم ملا هادی رو، عین تعبیر ایشون رو در اینجاها آورده دیگه. به هر حال اینجاها منظورش اشعه یعنی نورها، اضله هم ممکنه همین انعکاس نورها مرادش باشه. شاید هم واقعا اضله منظورش سایه ها باشد دیگه، یعنی نورها مراتبشون مختلفه، به تبع سایه ها هم مراتبشون مختلف میشه دیگه. یه سایه‌ای داریم، سایه نور شدید است، این سایه بودنش ضعیف میشه. یه سایه داریم، سایه نور ضعیفه، این سایه بودنش شدید میشه دیگه. به هر اندازه که نور شدیدتر باشه سایه هاش روشنتره، به هر اندازه که نور ضعیفتر باشه سایه هاش تاریکتره. ممکن هم منظور از ازله همین منظور سایه ها باشد دیگه. در هر صورت میخواد بگه دو نوع کثرت داریم، یک کثرت در خود نور و یک کثرت هم به اعتبار قابل ها یا سایه هاش دیگه. بینتو
سایه سنگ و پارچه رو میشه مثلا قابل با اینکه هست سایه
میتونه هم باشه. بله دیگه، یعنی احسنتم، اینم باز هست دیگه. سایه ها با هم دیگه متفاوت هستن به اعتبار اینکه سایه چی باشه دیگه. اگه سایه سنگ باشه نور رو جلوشو میگیره، اگر که شیشه باشه جلوشو نمیگیره، بیشتر نور رو منعکس میکنن. بله رسینم هست دیگه. این تا علا کثرت و اختلافها، از اینجا دیگه بگذاریم برای فردا دیگه. پس نور یک معنای متحقق در جمعی مراتبه با همه کثرت و اختلافی که این حقیقت نور دارد، ولی یک حقیقت واحدی در بین همهشون وجود دارد دیگه. السلام علیکم و رحمت الله. طبیعتاً رتبه نور باید نه در تحلیل در بله در تحلیل رتبه قابل مقدمه در تحلیل، چون که باید قابلی باشه که نور به او بتابد و او قبول بکنه. ولی اگر این وقت ما قابل ها رو در متن خارج بخوایم نگاه بکنیم، رتبه قابل ها متأخر از وجود میشه. درسته دیگه، یعنی اختلاف قابل ها تعیین نمی کنه. اختلاف قابل ها یه دسته از اختلافات را به ما می فهماند. این همین که این نور اومده به این اندازه اومده، از اون اندازه چه یک مفهوم برداشت می کنیم، ولی نه این که قابل باشد بعد او بخواد بهش بخوره. این بود داشت آه؟ این داشت رب می کرد دیگه. آره این نمی دونم اصلا پر شده.